به ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید. سه‌شنبه 13 مرداد ماه 1405 خورشیدی برابر با 4 ماه اوت سال 2025 میلادی است. عزیزان، بعد از ظهرتون در ایران و منطقه بخیر و سلامی گرم به همه شما که از گوشه و کنار جهان به ما پیوسته اید. با تحلیل ها و گزارش های مختلف شما را در این برنامه تحلیلی نیمروزی رادیو فردا همراهی می کنم. از جمله اونها، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا میگوید مذاکراتی با ایران در جریان است که آخرین فرصت تهران برای امضای یک سند خوب است. ایران هم میگوید مذاکراتی اصلا در کار نیست. سخنگوی وزارت امور خارجه قطر هم میگوید که تماس ها با همه طرف ها در زمینه مذاکرات ایران و آمریکا ادامه دارد. همه اینها پس از اینکه خبرها را از همکارم بنیامین صدر شنیدیم تقدیمتون میشه.
وقت شما بخیر شنوندگان گرامی رادیو فردا. یک منبع ارشد ایرانی به خبرگزاری رویترز گفت که تهران در چارچوب طرحی که برای بازگشایی تنگه هرمز در دست بررسی است، خواهان کنترل ورود کشتی‌ها به این آبراه و نظارت بر تردد شناورها همراه با امکان مداخله در صورت لزوم است. این منبع که در گفتگوهای مربوط به این طرح شرکت دارد، سه‌شنبه به رویترز گفت که این چارچوب ایده کلی بحث بین جمهوری اسلامی و عمان در مقطع کنونی است. به گفته این مقام بر اساس طرح پیشنهادی، جمهوری اسلامی ایران بر تردد کشتی هایی که وارد تنگه هرمز می شوند کنترل خواهد داشت و همزمان بر مسیر خروجی هم اشراف دارد تا در صورت لزوم بتواند مداخله کند. این منبع افسوده که در این طرح مسیر خروجی کشتی ها از آبراهی بین ایران و عمان عبور خواهد کرد و مجوز خروج شناورها از سوی عمان پس از اطلاع دادن به ایران صادر می شود. آبراه استراتژیک هرمز یکی از مهمترین گذرگاه های انرژی جهان است و بخش قابل توجهی از صادرات نفت و گاز جهان از این مسیر می گذرد. این در حالی است که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده دوشنبه گفته بود که گفتگوهایی در جریان است تا ایران امروز سه‌شنبه تنگه هرمز را باز کند. آقای ترامپ به خبرنگاران گفت این آخرین فرصت برای آنهاست. مقام‌های جمهوری اسلامی تا کنون انجام مذاکرات مستقیم یا غیر مستقیم با آمریکا را تایید نکردند و میگویند پیام‌هایی از سوی میانجیگران رد و بدل می‌شود. اما شرکت نفتی آرامکوی عربستان سعودی اعلام کرد سود خالص این شرکت در سه ماهه دوم سال جاری میلادی همزمان با افزایش قیمت انرژی به دلیل جنگ خاورمیانه 44% رشد کرده است. بر اساس گزارش سه‌شنبه آرامکو، سود خالص این شرکت از آوریل تا ژوئن به 122 میلیارد ریال سعودی معادل 32 میلیارد و 700 میلیون دلار آمریکا رسیده که این رقم در دوره مشابه سال گذشته 85 میلیارد ریال سعودی بوده است. اعلام افزایش سود آرامکو همزمان با انتقاد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از سود بالای شرکت‌های نفتی صورت گرفت. در ایران مسعود پزشکیان در ویدئویی که شماری از خبرگزاری‌ها سه‌شنبه آن را منتشر کردند اعلام کرد استعفا نخواهد داد. رئیس جمهور اسلامی ایران در این ویدیو گفت که اگر زمانی بخواهد استعفا کند به طور رسمی این کار را انجام می‌دهد ولی در حال حاضر خواهد ایستاد. مسعود پزشکیان گمان زنی ها مبنی بر اختلاف بین مجتبی خامنه‌ای و خود را رد کرد و گفت حالا برخی این را می‌گویند تا یک اختلافی درست کنند. از زمان کشته شدن علی خامنه‌ای و معرفی پسرش مجتبی خامنه‌ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی خبرهای تایید نشده‌ای از استعفای پزشکیان منتشر شده بود. این اظهارات در حالی مطرح شده که مجتبی خامنه‌ای از زمان معرفی به عنوان جانشین پدرش هرگز در انظار عمومی دیده نشده و صدایی هم از او شنیده نشده است. فدراسیون جهانی فوتبال فیفا برخی گزارش‌ها مبنی بر اینکه جیانی اینفانتینو رئیس فیفا برای حفظ جایگاه خود از دونالد ترامپ درخواست حمایت کرده را کاملاً ساختگی خواند. فیفا روز سه‌شنبه با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس گزارش روزنامه تایمز را رد کرد و نوشت رئیس فیفا در روزهای اخیر هیچ تماس تلفنی با رئیس جمهور آمریکا یا هیچ یک از اعضای دولت او نداشته است. این واکنش پس از آن منتشر شد که روزنامه نیویورک پست گزارش کرد جیانی اینفانتینو پس از افزایش انتقادها
از طرح جنجالی فروش بخشی از حقوق تجاری جام جهانی به سرمایه‌گذاران خصوصی در پی جلب حمایت دونالد ترامپ و دولت آمریکاست. در این گزارش همچنین ادعا شده بود آقای اینفانتینو پس از شکست این طرح چندین بار تلاش کرده با آقای ترامپ تماس تلفنی برقرار کند، اما موفق نشده است. و خبر آخر این که مرکز آمار ایران اعلام کرد جمعیت ایران از 87 میلیون تن عبور کرده و بر اساس پیشبینی‌ها تا سال 1407 به حدود 88 میلیون و 190 هزار تن خواهد رسید. جمعیت ایران در سال 1396 حدود 81 میلیون و 53 هزار نفر بوده است.
سپاسگزارم از بنیامین صدر می‌شنیدیم.
شما شنونده ساعت 14 هستید.
سخنگوی وزارت امور خارجه قطر میگوید که تماس‌ها با همه طرف‌ها در زمینه مذاکرات ایران و آمریکا ادامه دارد. این سخنان پس از آن مطرح می‌شود که دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، از در جریان بودن مذاکرات با ایران و قریب الوقوع بودن توافقی برای بازگشایی تنگه هرمز خبر داده. مذاکراتی که دونالد ترامپ آن را آخرین فرصت برای تهران خوانده. این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران در جریان بودن مذاکرات با آمریکا را تایید نکرده و می‌گوید گفتگوها با عمان درباره تنگه هرمز در جریان است. بشنویم از ایلیا جزایری.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید مذاکراتی با ایران در جریان است که بازگشایی قریب الوقوع تنگه هرمز خواهد انجامید. آقای ترامپ بعد از ظهر دوشنبه 12 مرداد به وقت آمریکا در کاخ سفید به خبرنگاران گفت ما درباره تنگه هرمز صحبت می‌کنیم. باز بودن آن به معنای واقعی کلمه. تنگه هرمز تا فردا کاملا باز خواهد بود و این مرحله اول است.
We're talking about the strait, the opening of the strait, having it open literally by tomorrow. Completely open. And that's phase one.
رئیس جمهور آمریکا ادامه داد که مرحله دوم مذاکرات درباره فعالیت‌های هسته‌ای ایران خواهد بود. مذاکراتی که آقای ترامپ هدف از آن را خلع سلاح هسته‌ای ایران توصیف می کند. او در این باره گفت مرحله اول باز شدن تنگه هرمز است و مرحله دوم خلع سلاح هسته‌ای ایران خواهد بود و این کمی زمان بر است.
But the first phase is the opening of the straits. The second phase will be the denuclearization and that'll take a little while.
در همین حال روزنامه نیویورک تایمز سه‌شنبه 13 مرداد گزارشی از یک توافق در حال شکل گیری میان ایران و عمان برای بازگشایی تنگه هرمز منتشر کرده است. گزارشی که به نقل از مقام‌های ایرانی و آمریکایی تدوین شده و در آن آمده است چنانچه این توافق اجرا شود میتواند تایید کنترل ایران بر تنگه هرمز باشد. آبراهی که تا پیش از حملات آمریکا و اسرائیل به ایران در روز 9 اسفند سال 1404 یک مسیر دریایی بین المللی باز بود. بنابر این گزارش مقام‌های آگاه گفتند بنابر توافق در حال شکل گیری کشتی‌هایی که می‌خواهند به خلیج فارس بروند از کانال تحت کنترل ایران و نزدیک به ساحل آن عبور خواهند کرد. کشتی‌هایی هم که قصد خروج از خلیج فارس را دارند از کانال نزدیک به عمان عبور خواهند کرد. روز دوشنبه اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران از نزدیک شدن مذاکرات با عمان به توافقی بر سر مسیر موقت عبور و مرور از تنگه هرمز سخن گفته بود.
تلاش ما این هست که در اولین فرصت با مشورت عمان، با همکاری عمان مسیری رو تعیین بکنیم، مسیری که قاعدتاً موقت خواهد بود، بر اساس اون بتوانیم ایمنی کشتی رانی در تنگه هرمز رو فراهم بکنیم.
نیویورک تایمز به نقل از مقام‌های ایرانی نوشته است در حالی که عوارضی از کشتی‌ها دریافت نخواهد شد، اما توافق با عمان شامل اخذ هزینه‌های خدمات برای پوشش اثرات زیست محیطی کشتی‌رانی، امنیت کشتی‌های باری و نفتکش‌ها و کارکنان خواهد بود. اما یک مقام آمریکایی می‌گوید که روایت ایران دقیق نیست. او توضیح می‌دهد هر گونه مسیر موقتی که از طریق تنگه هرمز ایجاد شود نیازی به تایید یا اجازه ایران ندارد و هیچ عوارضی نخواهد داشت. از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در صحبت‌های عصر دوشنبه خود مذاکرات جاری با ایران را آخرین فرصت برای تهران به منظور امضای یک سند خوب دانست.
This is the last chance for them to sign a good document. Yeah, please.
مذاکراتی که به گفته رئیس جمهور آمریکا از حمایت عربستان سعودی، امارات متحده عربی و قطر برخوردار است. درباره انکار انجام مذاکره با آمریکا از سوی مقام‌های ایرانی از جمله اسماعیل بقایی.
من از چنین چیزی مطلع نیستم. عرض کردم خدمتتون که ما نه قرار هست میزبان هیئتی باشیم از بیرون و نه قرار هست که خودمون مهمان جایی باشیم.
دونالد ترامپ گفت که آنها دوست ندارند بگویند که در حال صحبت هستند. او تأکید کرد ما در حال مذاکره هستیم. اتفاق بزرگی است و آنها گاهی اوقات آن را انکار می کنند حتی اگر ساعتها با ما صحبت کنند. ما دیروز قرار بود خیلی سخت با آنها ضربه بزنیم. خیلی خیلی سخت. سختتر از هر حمله ای از زمان جنگ جهانی دوم.
We're going to hit them very hard yesterday, very, very hard, harder than any attack, I think I can say, General, from a point of knowledge, any attack since World War II, that's pretty big.
بعد از ظهر دوشنبه وزیر خارجه پاکستان، کشوری که میانجی اصلی در مذاکرات میان تهران و واشنگتن است، اعلام کرد عباس عراقچی وزیر خارجه ایران را برای یک سفر رسمی به اسلام آباد دعوت کرده است. برخی رسانه‌های عربی نیز از تدارک پاکستان برای دعوت از محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی به عباس عراقچی به منظور بررسی زمینه‌های انجام مذاکرات با آمریکا خبر داده بودند.
از ایلیا جزایری می‌شنیدیم. و همون گونه که شنیدید دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با صراحت اعلام کرده بود که مذاکرات با ایران از بعد از ظهر دوشنبه آغاز میشه، اما تهران همزمان این ادعا را رد کرده بود و تأکید داره که نه هیئت مذاکره کننده ای اعزام شده و نه گفتگوی مستقیمی با واشنگتن در جریانه. در همین حال رسانه‌های ایران از تماس تلفنی وزرای امور خارجه ایران و پاکستان و دعوت فوری محمد اسحاق دار وزیر امور خارجه پاکستان از عباس عراقچی برای سفر به اسلام آباد خبر دادن. حالا پرسش اصلی اینه که آیا این تحرکات همزمان از شکل گیری یک دیپلماسی چند مسیره غیر مستقیم برای کاهش تنش‌ها حکایت داره، یا اونچه که شاهدش هستیم بیش از هر چیز بازتاب دهنده اختلاف در روایت‌ها و پیام‌رسانی سیاسی میان تهران و واشنگتنه؟ همکارم رویا کریمی مجد همین رو با مهرزاد بروجردی استاد روابط بین الملل در واشنگتن در میان گذارده.
واقعیت به نظر من است که به هیچ طرف نمیشه اطمینان کرد، چون به اصطلاح در گذشته ما شاهد این بودیم که اطلاعات نادرست چه از طرف کاخ سفید و چه از طرف وزارت امور خارجه ایران مطرح شده. مثلا گفتن مذاکره در جریان نیست ولی مذاکره پشت پرده بوده، و یا بعد صحبت از این هست که مثلا پیغام میرد و بعد شده و طرف مقابل نفی میکنه. حالا هر کدومشون هم که به هر حال میدونیم دلایل خاص خودشون داشته باشن برای این مسئله، یا مثلا حتی میتونه از بدفهمی هم باشه. برای مثال اصلا بعید نیست که صحبت و اخباری هم که داره میاد این تایید کردی، خب امریکا با عربستان، حداقل با عربستان و همچنین با پاکستان در تماس‌های جدی هست برای میانجیگری یا صحبتایی که در رابطه با حمله یا عدم حمله میشه. حالا اگر آقای ترامپ اینها رو به حساب مثلا اینکه ایران درخواستی کرده میذاره، یا از این اصطلاح‌های مثلا به اصطلاح تقاضا کردن، نمیدونم فلان درمانده شده بودن، اینا استفاده میکردن، شاید به همون روال معمول آقای ترامپ اونو باید به حساب تبلیغاتی که ایشون داره در این رابطه استفاده کرد. از طرف دیگه تهران هم میشه فهمید که به هر حال اختلاف نظر بسیار جدی در بین این صاحب منصبان در جریان هست راجع به اینکه مذاکره باشه یا نباشه. شما میبینید که مثلا دبیرخانه مجلس خبرگان میاد و میگه ساده لوح نباشین، که به نظر میاد لحن صحبت طرفی که مخاطبشون هست آقای پزشکیان و کابینش هستن در رابطه با مذاکره، و بنابراین اونها هم میتونن دلایل خودشون داشته باشن برای این پنهانکاری.
اما آقای بروجردی، این که آقای ترامپ داره از دوگانه توافق یا تسلیم کامل استفاده میکنه در پیام جدیدش، و این پیام دقیقا همزمان شده با اعلام رسمی دعوت پاکستان از عباس عراقچی و محمد باقر قالیباف برای ادامه مذاکرات، چه تأثیری میتونه داشته باشه؟ آیا این فشارها میتونه تهران رو به امتیاز دادن وادار بکنه، یا برعکس همونطور که شما هم اشاره کردید فضای داخلی ایران رو به سود مخالفان مذاکره تغییر خواهد داد؟
این دوگانه جنگ یا تسلیم شدن که آقای ترامپ مطرح کرده در عرض 5 ماه گذشته کار نکرده. الان هم من فکر نمی کنم صادقانه صحبت بکنیم قرار کار بکنه. دلیلی وجود نداره که جمهوری اسلامی با ضرباتی که الان خورده بیاد و مثلا به تسلیم شدن محض بخواد رضایت بده. این یک بدبستانی خواهد بود بین دو طرف که باید میخوان به اصطلاح امتیازگیری بکنن و خب منطقی است که هر طرف داره قبل از این صحبت ها مذاکرات میخواد بگه که من آس برنده بیشتری در دست دارم، قوی تر هستم که در میز مذاکرات بتونن امتیازات بیشتری به اصطلاح به دست بیارن. دعوتی که پاکستان از آقای عراقچی کرده خب از این بابت میتونه جالب باشه که اگر میانجیگری پاکستان به اونجا منجر شده باشه که طرح جدیدتری نسبت به آنچه که در گذشته ما شاهدش بودیم رو بخواهن مطرح بکنن، یا مسئله دیگه واقعا امکان دستیابی توافق بین ایران و عمان هست برای مدیریت کشتیرانی از تنگه هرمز. اون هم میتونه نقش مهمی داشته باشه راجع به اینکه آیا دو طرف میتونن مذاکره بکنن یا نه. اینو خدمتتون بگم که امروز روزنامه فاینانشال تایمز یک مقاله بسیار مهمی داشت راجع به اینکه بر اساس تحلیلی که چیس منهتن بانک انجام داده اونها نشون میدن که این که ایران بخواد عوارضی از کشتی ها بگیره اصلی هست که میتونه قابل قبول باشه از لحاظ حقوق بین الملل و نمونه ها هم میارن از کشورهای دیگه هم که دارن این کارو میکنن، من جمله دانمارک و عرض کنم نروژ و حتی انگلیس و فرانسه و ترکیه و غیره. بنابراین اگر توافقی با عمان حاصل بشه به خاطر روابط خوبی هم که عمان با امریکا داره میتونه ما رو نزدیکتر بکنه برای جدی شدن مذاکرات.
اما آقای بروجردی، آمریکا مسئله هسته‌ای، بازگشایی کامل تنگه و پایان فشارهای ایران بر کشتیرانی رو در یک کاسه گذاشته و به هم پیوند زده، در حالی که تهران از اون طرف داره میگه لغو تحریم‌ها، رفع محاصره و آزادسازی اموال بلوکه شده براش در اولویت قرار داره. در این میان به نظر شما محتمل ترین مسیر چه هست؟ آیا یک توافق محدود و مرحله‌ای رو بر فرض ادامه مذاکرات ادامه خواهند داد یا بازگشت دوباره به حملات نظامی خواهد بود؟
من فکر میکنم که اون توافق قبلی که شده بود، اون طرح 12 ماده‌ای، احتمالاً اگر امروز هم بخوان به توافق جدیدی دست بیابن یه چیزی در حول هوش همونها خواهد بود. بنابراین خواسته های زیادی خواهانه چه از طرف ایران چه از طرف امریکا راه به جایی نخواهد بود در این مذاکرات. به نظر میاد که اگر هم بخوان توافق صورت بگیرن مذاکره یک مرحله نخواهد بود که تمام مثلا مشکلات از کشتیرانی تا مسئله اتمی رو بخوان یک جا بتونن حل و فصلش بکنن، چون واقعا چند بودی بودن این مسائل و پیچیدگی های حقوقی و لاجستیکشون اجازه این رو نخواهد داد که در یک نشست کوتاه مثلا در پاکستان دو طرف بتونن به توافق برسن. منطقی ترین راه هنوز هم به نظر میاد این باشه که به خاطر اهمیت کشتیرانی از طریق تنگه هرمز این مسئله اول حل بشه، به یک توافقی برسن و بعد اون فرجه زمانی بیشتری باشه برای پرداختن به مسائل عدیده دیگری که بین دو طرف هست، به خصوص مسئله تأسیسات اتمی و قوی‌سازی.
اما آقای بروجردی، میخوام یک کمی از اون موضوع مشخص ایران و آمریکا فاصله بگیریم. به نظر میرسه که این مذاکرات اولین بار هستش که داره به این شکل بر روی شبکه‌های اجتماعی بخش‌های مهمی از مذاکرات مطرح میشه و مخصوصا آقای ترامپ با مطالبی که بر روی ترو سوشال منتشر میکنه در واقع مدام روند مذاکرات رو به این سو و آن سو میبره. به نظر شما نقش سوشال مدیا در این قبیل مذاکرات به طور جدی چه هست؟ آیا یک نقش کمک کننده داره یا داره بیشتر از همه بازدارندگی نشون میده؟
یکی از اولین اصول دیپلماسی این است که شما در ملأ عام مذاکره نکنید. یعنی اگر واقعا هدف دست یافتن به یک توافق باشه، به خاطر حساسیت های سیاسی، به خاطر اون ماهیت اینکه افرادی که باید درگیر باشن اظهار نظر بکنن، باید تخصص فنی در اون حوزه داشته باشن، اظهار نظرهای این شکلی که به خصوص آقای ترامپ در شبکه‌های اجتماعی می‌کنه، به نظر من نه تنها کمکی به پیشبرد مذاکرات نمی‌کنه، بلکه هرچی بیشتر هم اونها رو مشکل ساز میکنه. چرا؟ چون به اصطلاح آتود میده دست طرف مقابل، مخالفین مثلا مذاکرات در تهران، که اونها هم بخوام بیان چیکار بکنن با شیوه های خاص خودشون، هر جواب های هوی خواهد بود از طرف اونها، و به هر حال هر دو حکومت هم دارن با افکار عمومی جامعه خودشون باید کلنجار برن دیگه. پس این مصرف داخلی داره این نوع حرفا. بنابراین میشه این شکلی خلاصش کرد که حرفای آقای ترامپ میتونه برای تقویت شبکه هواداران خودش باشه، به خصوص با اینکه ما 90 روز و یه چنین چیزی به انتخابات میان دوره‌ای وقت داریم، و فکر میکنم برای بیشتر استفاده بهینه از تبلیغاتی از مسئله است تا واقعا پیش بردن توافق جدی حاصل بشه.
مهرزاد بروجردی، استاد روابط بین الملل در واشنگتن، با همکارم رویا کریمی مجد گفتگو میکرد در مورد اینکه دونالد ترامپ با صراحت اعلام کرده بود که مذاکرات با ایران بعد از بعد از ظهر دوشنبه آغاز میشه، اما تهران همزمان این ادعا رو رد کرده و میگه که نه هیئت مذاکره کننده اعزام شده، نه گفتگوی مستقیمی با واشنگتن در جریانه.
خبرها رو بدون سانسور روی گوشیتون بخونین، پخش زندگی رادیو فردا رو بشنوین و یا در آرشیو برنامه‌های مورد علاقتون رو به راحتی پیدا کنین. همه اینها در اپلیکیشن رادیو فردا، از گوگل پلی یا اپ استور دانلود کنین.
موج تازه اعدام‌های سیاسی در ایران، واکنش برخی چهره‌های سرشناس و همچنین شماری از چهره‌های فرهنگی و هنری رو برانگیخته. مصطفی تاج‌زاده، زندانی سیاسی، با انتشار نامه سرگشاده ای از زندان اوین خواستار توقف اعدام جوانان معترض شده و هشدار داده که ادامه این روند فاجعه بار حاصلی جز افزودن بر خشم و خشونت در جامعه نخواهد داشت. فرشته قاضی از رادیو فردا.
مصطفی تاج‌زاده، زندانی سیاسی، با انتشار نامه سرگشاده ای از زندان اوین خواستار توقف اعدام جوانان معترض شد. او اعدام ها را بازی با آتش خواند که به نوشته او میتواند بار دیگر میهن را گرفتار شعله های خانمان سوز کند. این فعال سیاسی گذارطلب از همه دلسوزان با هر گرایش سیاسی و اعتقادی خواسته به هر نحو قانونی و مدنی مخالفت خود را با این مجازات بی بازگشت صریحا اعلام کنند و برای توقف اعدام ها چاره ای بیندیشند. مصطفی تاج‌زاده بعد از انتخابات جنجال برانگیز 1388 بارها زندانی شده و در حال حاضر در زندان اوین زندانی است. او در نامه خود خطاب به مقام‌های حکومتی نوشته که مردم همچنان داغدار خون‌های به ناحق ریخته شده در دی ماه گذشته‌اند و باید التیام بخشیدن به زخم‌ها را سرلوحه سیاست داخلی خود قرار دهند، نه اینکه با اعدام‌ها به زخم ملی نمک بپاشند. او بار دیگر خواستار تحقیقات همه‌جانبه یک کمیته مستقل و ملی حقیقت‌یاب درباره وقایع 18 و 19 دی سال گذشته شد. پس از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران در 9 اسفند سال گذشته، روند اجرای احکام اعدام شتاب بیشتری گرفته و بیش از 53 نفر با اتهامات سیاسی و امنیتی در ایران اعدام شدند. بیش از 26 نفر از آنها از بازداشت شدگان مرتبط با اعتراضات دی ماه سال گذشته بودند. نهادهای حقوق بشری و فعالان مدنی روند دادرسی و صدور احکام اعدام را ناقض اصول دادرسی می‌دانند. مصطفی تاج‌زاده در نامه خود از زندان اوین هشدار داده که ادامه این روند فاجعه بار حاصلی جز تزاید خشم و خشونت در جامعه نخواهد داشت. به نوشته این فعال سیاسی گذارطلب، فرستادن شتاب زده و سریع‌تر از روال معمول جوانان عمدتاً کم سن و سال به پای چوبه‌های دار، آن هم به حکم دادگاه‌هایی که روند رسیدگی حقوقی و قضایی در آنها با ایرادها و ابهام‌های جدی مواجه است و از شفافیت بی‌بهره‌اند، نسبتی با رحمت محمدی و عدالت علوی ندارد، شرط عقل و اخلاق نیست و بازی با آتشی است که می‌تواند بار دیگر میهن را گرفتار شعله‌های خانمان سوز کند. مصطفی زاده از حکومت خواسته فکر اداره کشور با راهبرد النصر به رعب یا سیاست مشت آهنین را از سر بدر کند، به وادی لجاجت و انتقام جویی نیفتد و به اعدام جوانان معترض پایان دهد. موج تازه اعدام‌های سیاسی در ایران واکنش برخی چهره‌های سرشناس و نیز شماری از چهره‌های فرهنگی و هنری را هم برانگیخته. انگیخته است. حسین سناپور، نویسنده سرشناس در ایران، با انتشار یادداشتی خواستار توقف اعدام‌ها شده و با انتقاد از روند دادرسی‌های غیرعلنی، اعدام‌ها را تلاش حکومت برای جلوگیری از رخدادهای مشابه اعتراضات دیماه توصیف کرده است. همایون غنی‌زاده، بازیگر و کارگردان سینما در ایران، هم از ادامه اجرای احکام اعدام در شرایط جنگ و بحران به شدت انتقاد کرده و با زبانی کنایه‌آمیز نوشته که اگر جنگ، فقر، محرومیت، زندان و دیگر فشارها نتوانستند جامعه را تحت تأثیر قرار دهند، خبر اعدام آن هم در ملأ عام حتما می‌تواند امید، پویایی و نشاط را به جامعه تزریق کند. مصطفی آل احمد، رضا دورمیشیان و علی احمدزاده از دیگر فیلمسازانی هستند که با استفاده از هشتگ اعدام نکنید به موج اعدام‌ها واکنشی اعتراضی نشان دادند.
در گزارش همکارم فرشته قاضی از واکنش چهره‌های سرشناس، روشنفکران، فعالان سیاسی، مدنی و هنری شنیدیم به اعدام جوانان معترض و هشدار اونها در مورد ادامه این روندی که اون رو فاجعه بار خوندن و میگن حاصلی هم جز افزودن بر خشم و خشونت در جامعه نخواهد داشت. با محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ، از طریق خط تلفن همراه هستیم. آقای امیری مقدم، به شما سلام میکنیم، به ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید و اولین پرسش از شما این هست که اعتراض این دست روشن فکران و فعالان مدنی و غیره تا چند اندازه میتونه بر روند شتاب زده اعدام ها در ایران تأثیر بذاره و اون رو متوقف کنه؟
بله، درود بر شما و ممنونم که از من دعوت کردین. ببینید، به طور کلی هر اعتراضی میتونه تاثیرگذار باشه، میتونه هزینه سیاسی این اعدام ها رو بالا ببره. دلیل این که ما در حال حاضر در این چند ماه گذشته شاهد یک موج کم سابقه از اعدام زندانیان سیاسی و معترضان بودیم، اینه که تمام توجه روی مسئله جنگ بوده، هم در صحنه بین المللی و هم در داخل ایران، و جمهوری اسلامی از این فرصت استفاده کرده، در واقع سوء استفاده کرده برای اعدام زندانیان سیاسی. چون معمولا مثلا اگه به سالهای گذشته نگاه کنیم، هر بار که یک معترضی در معرض اعدام بود یا حکمش اجرا میشد، هم جامعه جهانی و هم مردم در داخل ایران شدیداً واکنش نشون میدادند و این هزینه رو بالا میبرد، در حالی که در این چند ماه گذشته به خاطر شرایط جنگی آنطور که باید این اعدام‌ها توجه نگرفتند. ولی ببینید، این رو باید اضافه کنیم که ما یک مشکل داریم، اونم اینه که توجه فقط به سمت اعدام زندانیان سیاسی میره، در حالی که ما در همین 6-7 ماه گذشته، شما گفتید که بیش از 50 نفر زندانی با اتهامات سیاسی و امنیتی اعدام شدن، در حالی که بیش از 400 نفر با اتهام‌های غیر سیاسی مثل جرائم مواد مخدر و قتل برای مثال اعدام شدن و اعدام اونها هیچ واکنشی رو در بر نداره. اگه بخوایم واقعا از این موج اعدام‌ها پیشگیری کنیم و گامی به سمت لغو مجازات اعدام برداریم، باید علیه همه اعدام‌ها این واکنش‌ها رو داشته باشیم.
آقای امیر مقدم، از اعتراض برخی چهره‌های سرشناس در ایران شنیدیم، اما پرسش از شما این بود که شما به گوشه ای از اون اشاره کردید، اما روند اعدام ها حساسیت جامعه را آنچنان بر نینگیخته. تصور میکنید که چگونه میشه حساسیت جامعه رو هم به اعدام های امنیتی سیاسی و هم به اعدام های دیگر برانگیخت؟ چرا؟ علت این که جامعه به اون واکنشی، به اون میزانی که الان چهره های سرشناس نشون میدن، نشون نمیده.
خب ببینید، در این 47 سال گذشته جمهوری اسلامی اعدام رو تبدیل کرده به یک امر عادی، امر روزمره. ما سال گذشته به طور میانگین 4 تا 5 اعدام در روز داشتیم و خب تلاش میکنه که با اعدام‌های روزانه در واقع اینطور وانمود کنه که یک امر عادی است. من فکر میکنم که این اعتراض‌ها که حالا چهره‌های سرشناس، هنرمندان، کل جامعه میکنه، اینا باید پایدار باشن. ما در ایران در این یک سال و نیم گذشته یک کارزار داریم به اسم کارزار سه‌شنبه های نب اعدام که هر سه‌شنبه علیه همه اعدام ها اعتراض می کنند، ولی خب این اعتراض ها باید به بیرون از زندان هم بره. خب چطور ما میتونیم حساسیت رو برانگیزیم؟ ببینید، جمهوری اسلامی از کسانی که اعدام میشن انسانیت زدایی میکنه، اینها رو تبدیل میکنه به یک، به گفته خودشون برای مثال سوداگر مرگ یا یک زندانی، در حالی که ما میتونیم با اسم آوردن از این افرادی که اعدام میشن، با گفتن روایت هاشون در واقع مقابله کنیم با این انسانیت زدایی. این که در واقع به جامعه این پیام رو بدیم که اینها همه انسان هایی هستند مثل ما، حالا اگر جرمی هم مرتکب شدند، ولی پاسخ این جرم یک قتل حکومتی نیست. این یک در واقع ما نیاز داریم به یک فرهنگ سازی علیه اعدام، که خب با این اعتراضات ما میتونیم یک گام به سوی این فرهنگ سازی برداریم، ولی خب همونطور که گفتم این اعتراض باید علیه همه اعدام ها باشه.
آقای امیری مقدم، نهادها و چهره‌های سرشناس جهانی از جمله خیلی کوتاه کارشناسان سازمان ملل متحد، عفو بین‌الملل، مایساتا گزارشگر ویژه سازمان ملل در امر حقوق بشر، همه و همه بسیاری دیگه اعتراض کردند به اعدام‌ها در ایران. بذارید از فقط یکی از اونها نقل کنم. از جمله کارشناسان سازمان ملل متحد محاکمات رو با استانداردهای دادرسی عادلانه مغایر دونستن، احکام رو بر اساس اعترافات اجباری گفتن که انجام شده، و این بیشتر اشاره روی محاکمه و اعدام معترضان سیاسی و امنیتی بوده که میگن که احکامشون بر اساس اعترافات اجباری بوده. اونها هم مثل بقیه نهادها اعلام کردن که مجازات اعدام در ایران برای ایجاد رعب و وحشت در جامعه و سرکوب مخالفان به کار گرفته میشه. پرسش از شما این هست که اعتراض اینها رو چگونه ارزیابی میکنید و اونها تا چه حد میتونن روی جمهوری اسلامی برای کاهش یا متوقف کردن کامل اعدام تاثیرگذار باشن؟
خب این بستگی داره که چقدر این اعتراضی که نهادهای حقوق بشری یا کارشناسان سازمان ملل میکنند انعکاس پیدا کنه. شما الان ببینید در صدر همه اخبار، چه رسانه های فارسی چه رسانه های بین المللی، همیشه اولین در واقع سرتیترها همه درباره جنگ هست. این دلیل این که آیت الله خمینی اون زمان جنگ ایران عراق میگفت که جنگ یک نعمته، همین بود، چون میدونست که همه چیز دیگه تحت الشعاع جنگ قرار میگیره و میتونن اونطور که میخوان سرکوب کنن بدون هزینه سیاسی. ما باید تلاش کنیم که این اعدام ها در واقع از زیر سایه بیان بیرون، از زیر سایه جنگ تبدیل به یک مسئله اصلی بشند، انعکاس بیشتری بگیرند. ببین وقتی که گزارشگر ویژه سازمان ملل اعتراض میکنه، خب این یک در واقع مأموریت اون هست که این اعتراض رو بکنه، ولی اینکه چقدر این اعتراض توجه میگیره، این میتونه تعیین کننده باشه برای اینکه هزینش برای جمهوری اسلامی بالا میره یا نه. در این 20-30 سال گذشته معدود مواردی که جمهوری اسلامی عقب نشینی کرده یا تغییراتی رو اعمال کرده که در واقع مثبت بوده در زمینه حقوق بشر و اعدام، هزینه سیاسی بالا بوده. دلیل این که سنگسار نمی کنند، هرچند که هنوز در قانون هست، اینه که هزینهش اونقدر بالاست که به مصلحت نظام نیست. حالا هزینه سیاسی وقتی بالا میره که همه جامعه در واقع توجه همه جامعه رو به خودش بگیره، و من فکر میکنم که این هم باز نیاز به هم تلاش بیشتر داره. اینکه برای مثال خانواده ها اگر اطلاع رسانی بکنند، اینکه یک تصویر انسانی از کسانی که اعدام میشند ارائه داده بشه از طریق رسانه ها، این میتونه حساسیت جامعه رو بیشتر کنه. ولی خب متاسفانه در شرایط جنگی این امر بسیار مشکلیه، باید تلاشمونو بکنیم. و یکی از دلایلی که شاید برخی در جمهوری اسلامی خیلی ناراضی نباشن از ادامه یک تنش با حالا آمریکا یا اسرائیل اینه، چون در سایه این تنش سرکوب بسیار کم هزینه تر خواهد بود.
سپاسگزارم. با محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ همراه بودیم.
برای اینکه سریع‌تر از همیشه از خبرها با خبر بشین و خبرهای مهم رو به راحتی با دیگرون به اشتراک بذارین، همین امروز به کانال واتساپ رادیو فردا بپیوندین. کافیه تو بخش کانال‌های واتساپ رادیو فردا رو جستجو کنید.
مسکو و تهران هنوز یک ائتلاف نظامی رسمی تشکیل ندادن، اما همکاری اونها در زمینه پهپادها، تبادل اطلاعات، دور زدن تحریم‌ها و امنیت داخلی از زمان آغاز تهاجم گسترده روسیه به اوکراین به طور چشمگیری گسترش یافته، تا جایی که این همکاری به یکی از اثرگذارترین مشارکت‌های راهبردی در معادلات ژئوپلیتیک امروز بدل شده است. نیکول گرایوفسکی، پژوهشگر روابط روسیه و ایران در دانشگاه ساینس پو و بنیاد کارنگی برای صلح بین الملل، در گفتگو با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، به درهم تنیدگی روزافزون جنگ اوکراین و درگیری‌های خلیج فارس پرداخته و توضیح می‌دهد که روسیه تا به کجا حاضر است از حکومت ایران حمایت کند.
آنچه در جنگ کنونی و همچنین در جنگ اوکراین به روشنی دیده می شود این است که روابط روسیه و ایران تا چه اندازه در هم تنیده شده و چگونه دگرگون شده است. برای مثال، ایران پهپادهای شاهد را در اختیار روسیه قرار داد که در جنگ اوکراین به طور گسترده به کار گرفته شدند. در مقابل، روسیه نیز در زمینه تصاویر ماهواره‌ای، احتمالاً پشتیبانی هدفگیری، آموزش، کمک‌های عملیاتی و تبادل داده‌ها، حمایت‌های مهمی از ایران ارائه کرده است. در نتیجه نوعی هم افزایی شکل گرفته که ریشه آن در جنگ اوکراین است و اکنون می‌بینیم که به این جنگ نیز منتقل شده است. افزون بر این، بسیاری از تهدیدهایی که اوکراینی‌ها هر روز با آن روبرو هستند، اکنون همان تهدیدهایی است که متحدان آمریکا در خلیج فارس با آن مواجهند. اوکراین نیز در جریان جنگ برای همکاری در زمینه مقابله با پهپادها و جنگ ضد پهپادی با شرکای خود در خلیج فارس تماس گرفته بود. میان این دو جنگ پیوندهای فراوانی وجود دارد و به نظر من اشتباه است که آنها را جدا از یکدیگر تحلیل کنیم، زیرا این دو جنگ نه تنها از طریق بازیگران اصلی درگیر، بلکه از راه فناوری‌های مشترک و اشتراک منابع به شکلی جدایی ناپذیر به هم مرتبط هستند.
فناوری پهپادی و موشک ایران نقش مهمی در عملیات نظامی روسیه در اوکراین ایفا کرده است. اما اکنون که حکومت ایران با تهدیدهای فزاینده‌ای در خلیج فارس مواجه است، آیا حکومت روسیه در حال جبران این حمایت است یا منابع نظامی خود را برای جبهه اوکراین حفظ می کند؟
هنوز مشخص نیست که چه فناوری‌هایی از سوی روسیه منتقل شده و کدام یک از آنها در پهپادهای ایرانی به کار رفته است. با این حال، کاملاً روشن است که راهبرد، تاکتیک‌ها و حتی شیوه‌های عملیاتی ایران پیشرفت کرده و در برخی زمینه‌ها با نحوه استفاده روسیه از این سامانه‌ها در اوکراین شباهت دارد. با این حال، شاهد انتقال هیچ سامانه تسلیحاتی عمده‌ای از سوی روسیه به ایران نبوده ایم. آخرین مورد گزارش شده، گزارش روزنامه فاینانشال تایمز درباره توافق مربوط به سامانه موشکی دوشپرتاب وربا بود. توافقی که گفته می شود بر اساس آن ایران قرار بود در دسامبر 2025 موشک‌های دوشپرتاب پدافند هوایی ساخت روسیه را خریداری کند. از زمان آغاز جنگ تا کنون هیچ انتقال مستقیمی از یک سامانه کامل تسلیحاتی صورت نگرفته است. با این حال چون ایران دست کم پیش از جنگ از صنایع دفاعی و یک مجتمع نظامی صنعتی نسبتاً پیشرفته برخوردار بود، روسیه می تواند قطعات و زیر سامانه هایی در اختیار ایران بگذارد که به این کشور امکان دهد پهپادهای خود را به تدریج ارتقا دهد. بر اساس اطلاعاتی که تاکنون از این جنگ در دست است، نشانه‌هایی وجود دارد که چنین همکاری در حال انجام است، هرچند هنوز مدرک قطعی که دقیقاً مشخص کند چه قطعاتی منتقل شده وجود ندارد.
حکومت ایران سالهاست برای دریافت سامانه‌های پیشرفته پدافند هوایی و جنگ الکترونیک به روسیه چشم دوخته است. با توجه به نیازهای جنگ اوکراین، آیا روسیه همچنان توان یا اراده سیاسی لازم برای تقویت توان دفاعی ایران را دارد؟
این موضوع بستگی به این دارد که درباره چه نوع سامانه‌ای صحبت می‌کنیم، زیرا روسیه در تولید برخی سامانه‌ها نسبت به برخی دیگر توانمندتر است. برای نمونه، بخش زیادی از توان دفاعی ایران در حوزه جنگ الکترونیک از روسیه تأمین شده و ما نمی‌دانیم که آیا روس‌ها قابلیت‌های تهاجمی جنگ الکترونیک را نیز منتقل کردند که تاکنون گزارش نشده باشد یا نه. همچنین مشخص نیست که آیا روسیه در بازسازی سامانه‌های راداری که نابود شده اند به ایران کمک کرده یا نه. اما این نیز یکی از حوزه‌هایی است که می‌تواند در آن به تهران یاری برساند. بزرگترین مسئله که دقیقاً همان نقطه است که دوباره به جنگ اوکراین باز می‌گردد، سامانه‌های پدافند هوایی است. روسیه برای تامین این سامانه‌ها در موقعیت دشواری قرار دارد، زیرا خود نیز به آنها نیاز دارد و از سوی دیگر ایران منابع مالی کافی برای خرید آنها را در اختیار ندارد. با این حال روسیه می‌تواند از راه‌های دیگری به تدریج توانمندی‌های ایران را ارتقا دهد. این کمک‌ها می‌تواند شامل سلاح‌های سبک یا قطعات مورد نیاز برای ساخت پهپادها باشد. بنابراین این تصور که روسیه آنقدر درگیر جنگ اوکراین است که دیگر نمی‌تواند هیچ کمکی به ایران بکند دقیق نیست. برعکس، به نظر می‌رسد مسکو همچنان قادر است در حوزه‌هایی که تهران بیشترین نیاز را به آنها دارد از ایران حمایت کند.
شما گفتید که روسیه پس از تحولات سوریه و ونزوئلا با این خطر روبروست که به عنوان شریکی شناخته شود که تنها در روزهای آسان کنار متحدانش میماند. اگر ایران با یک بحران نظامی موجودیتی روبرو شود، آیا مسکو مداخله خواهد کرد یا حکومت ایران را به حال خود رها میکند؟
این پرسش واقعا جالبی است و در جنگ کنونی عملا چنین چیزی را ندیده ایم، هرچند در مقاطعی به نظر می رسید جمهوری اسلامی ایران با بحران موجودیتی روبرو شده است. ایران برای روسیه تفاوت بسیاری با سوریه دارد. ایران تا حد زیادی مستقل است. توانمندی‌های خود را دارد و می‌تواند به شیوه‌هایی قدرت آمریکا را مستقیماً به چالش بکشد که سوریه یا ونزوئلا قادر به انجام آن نبودند. ایران همچنین از یک سازمان نظامی بسیار دیوان سالار و نسبتاً پیشرفته برخوردار است که در سراسر کشور گسترده شده است. بنابراین در این معنا ضرورتی برای حضور روسیه ندیده ایم. با این حال اگر اوضاع به آستانه جنگ داخلی یا هرج و مرج گسترده برسد، حکومت فرو بپاشد و یک خلأ شبیه آنچه در سوریه دیدیم شکل بگیرد، در آن صورت فکر می‌کنم روسیه وارد عمل خواهد شد. این مداخله می‌تواند شامل نیروهای عملیات ویژه یا احتمالاً پیمانکاران نظامی خصوصی باشد. بعید می‌دانم شاهد استقرار گسترده نیروهای نظامی روسیه یا کارزار هوایی مشابه سوریه باشیم. مداخله روسیه بسیار محدودتر و حساب شده تر خواهد بود و بر ارائه پشتیبانی عملیاتی به هر بخش باقی مانده از حکومت ایران که مسکو تصمیم بگیرد از آن حمایت کند متمرکز خواهد شد.
شما در پژوهش‌های اخیر خود توضیح دادید که مسکو چگونه در دوره‌های اعتراضات داخلی به حفظ نظام سیاسی ایران کمک می‌کند. تخصص روسیه در کنترل اطلاعات و سرکوب داخلی تا چه اندازه برای بقای جمهوری اسلامی اهمیت دارد؟
ایرانی ها به ویژه در زمینه شیوه های کنترل اقتدارگرایانه از زمان انقلاب های رنگی و اعتراضات داخلی روسیه چیزهای زیادی از این کشور آموختند. آنها همچنین درباره قطع اینترنت مطالب زیادی از چین فرا گرفتند. در جریان تازه موج اعتراضات، ایران بسیار فراتر از گذشته عمل کرد. حکومت اینترنت را به شکلی بسیار گزینشی تر قطع کرد و همزمان خدمات حیاتی داخلی را نیز فعال نگه داشت، کاری که پیشتر در انجام آن با مشکل روبرو بود. این روند برخی نشانه های کمک روسیه یا چین را دارد. روسیه و ایران همچنین از حدود سال 2014 توافق‌هایی میان نهادهای امنیت داخلی خود داشتند و به مرور زمان این همکاری‌ها را گسترش دادند. توافق امنیت اطلاعاتی یعنی پیمان همکاری سایبری سال 2021 میان روسیه و ایران شامل بندهایی درباره پشتیبانی و تبادل داده هاست. بنابراین روسیه نقش بسیار مهمی داشته است، هرچند نباید توان دستگاه سرکوب خود حکومت ایران را نادیده گرفت. این دستگاه به تنهایی نیز توانمند است، اما آشکارا از حمایت دیگر حکومت‌های اقتدارگرای همسو بهره برده است.
گزارش‌ها حاکی است که روسیه اطلاعات هدفگیری مبتنی بر ماهواره را در اختیار ایران قرار داده. کرملین تا چه اندازه حاضر است بدون برانگیختن رویارویی مستقیم با غرب توانمندی‌های نظامی ایران را تقویت کند؟
بخش عمده حمایت روسیه از ایران به شکلی انجام شده که بتوان در صورت لزوم به شکلی باورپذیر آن را انکار کرد. روسیه اتهام‌های مربوط به پشتیبانی ماهواره‌ای را رد کرده یا صرفاً با لحنی تمسخرآمیز گفته است این کمک تفاوتی با حمایت ایالات متحده از اوکراین ندارد. مسکو حاضر نشده آشکارا اعلام کند که در این درگیری مشارکت دارد، که این رویکرد با توجه به روابطش با کشورهای خلیج فارس قابل درک است. در این حال لحن روسیه در قبال پادشاهی‌های خلیج فارس به طور مخصوصی انتقادی تر شده است، به ویژه درباره میزبانی آنها از پایگاه‌های نظامی آمریکا حتی در مقایسه با جنگ 12 روزه. من روسیه را منفعل توصیف نمی کنم. مسکو در واقع به شیوه هایی از ایران حمایت می کند که امکان انکار را برایش حفظ می کند. ارائه تصاویر ماهواره‌ای و تبادل داده ها با انتقال مستقیم تسلیحات یکسان نیست. نیروی روسی نیز در میدان دیده نمی شود. در عوض روسیه توانمندی های ایران را به تدریج ارتقا می دهد، به ویژه در حوزه های مانند اطلاعات فضایی که ایران در آنها با کاستی های جدی روبروست. اما مسکو در حال آماده شدن برای پیوستن به این درگیری در قالب یک ائتلاف نظامی نیست.
در پایان، آیا تحریم‌های غرب و تلاش‌ها برای منزوی کردن روسیه و ایران واقعاً این دو کشور رو مهار می‌کند یا به تقویت یک شراکت راهبردی بلند مدت میان آنها می‌انجامد؟
یک نکته کاملاً روشن است، اینکه تحریم‌ها پس از وضع شدن به ویژه در ایالات متحده به سختی برداشته می‌شوند. در مواردی برای روسیه معافیت‌های تحریمی صادر شده است، برای نمونه برخی معافیت‌های نفتی مرتبط با جنگ با ایران، اما در مجموع تحریم‌ها همچنان پا بر جا ماندند. ایران در مقایسه با روسیه با تحریم‌های بسیار گسترده‌تری روبرو بوده است، اما اکنون هر دو کشور در عرصه بین‌المللی در موقعیت‌های مشابهی قرار گرفتند. تا حدی بله، هر دو منزوی شدند، اما در این حال راه‌های تازه‌ای برای همکاری با یکدیگر یافتند. همکاری آنها در زمینه دور زدن تحریم‌ها به طور چشمگیری گسترش یافته و به بخش مهمی از روابط دو کشور تبدیل شده است. دشوار است بگوییم آیا تحریم‌ها مستقیماً آنها را به سوی یکدیگر سوق می‌دهد یا نه، اما بی تردید حوزه‌های تازه‌ای برای همکاری ایجاد کرده است. به ویژه روسیه از تجربه طولانی ایران در سازگار شدن با تحریم‌ها و دور زدن آنها چیزهای زیادی آموخته است.
گفتگوی نیکول گرایوفسکی، پژوهشگر روابط روسیه و ایران در دانشگاه ساینس پو و بنیاد کارنگی برای صلح بین الملل رو میشنیدید با رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی که رادیو فردا هم بخشی از این مجموعه بزرگ رادیویی است. در مورد به هم در تنیدگی روزافزون جنگ اوکراین و درگیری های خلیج فارس. و اما مراسم موسوم به راهپیمایی 40 در سالهای اخیر دیگر تنها یک آیین مذهبی یا زیارتی که نیست. این مراسم به یکی از مهمترین رویدادهای سیاسی، تبلیغاتی و ژئوپلیتیکی جمهوری اسلامی بدل شده. اما حکومت ایران از این راه، از این گرده همایی میلیونی دقیقاً چه اهدافی رو دنبال میکنه و برای تحقق این اهداف چه میزان از منابع عمومی رو به کار میگیره؟ بریم و بشنویم از مصطفی خلجی.
هر سال با نزدیک شدن به مراسم موسوم به 40 که در واقع بر اساس باورهای مذهبی سالگرد 40 روز کشته شدن امام سوم شیعیان است، گروه‌های از ایران آماده سفر به عراق می‌شوند. اما این مراسم با وجود پیشینه‌های تاریخی طی یک دهه گذشته در جمهوری اسلامی به رویدادی بسیار فراتر از مناسک مذهبی تبدیل شده است. در روایت رسمی جمهوری اسلامی 40 نماد آن چیزی است که وحدت جهان اسلام و قدرت جبهه مقاومت خوانده شده است. رضا علیجانی، تنگر سیاسی ساکن پاریس، در این باره به رادیو فردا میگوید:
بله، بوده در خود کشور عراق، اطراف نجف و کربلا و شهرهای مذهبی عراق این راهپیمایی وجود داشته و حالا بخشی از مردم مذهبی متدین و بخشی از روحانیون در اون شرکت میکردن. اما اینکه از کشورهای دیگه از ایران برن اونجا خوب سابقه خیلی نادری داره. بنابراین این یک برنامه سیاسی بود که سپاه قدس پشتش بود و برای قدرت نمایی در برابر رقبای منطقه‌ای در مرحله اول و رقبای جهانی بود و قدرت‌های جهانی بود و ریشه‌اش هم دیگه به مذهب و اینا بر نمی‌گشت. البته نمی‌خوام بگم همه شرکت کنندگانش یک دست هستن و همگی با این انگیزه میرن، نه، جمهوری اسلامی از احساسات مذهبی و تعلقات دینی افراد سوء استفاده می‌کنه. ما نظرسنجی دقیقی نداریم که بدونیم طیف‌هایی که به این راهپیمایی میرن چگونه هستن و چه تکثری دارن. عمدتاً هم مصاحبه هایی که در سالیان اخیر به ویژه با شرکت کنندگان میشه همه عشق امام حسین و اینها رو میگن، در حالی که مسئله اولیه این نبود. سپاه قدس و دستاندرکاران جمهوری اسلامی از این مسئله به عنوان یک مانور سیاسی استفاده میکردن. حتی خامنه‌ای بیاد دارم که کلمه رزمایش 40 رو به کار میبرد.
شعارها، پوسترها و برنامه‌های فرهنگی مرتبط با مراسم 40 نشان میدهد که حکومت ایران تلاش دارد این تجمع را در چارچوب گفتمانهای سیاسی خود، یعنی پیوند میان تشیع، انقلاب اسلامی و نفوذ منطقه‌ای تعریف کند. به عنوان نمونه، ستاد مرکزی 40 امسال در برنامه‌های فرهنگی خود بر مفاهیمی مانند جبهه مقاومت و هماهنگی فرهنگی ایران و عراق تاکید کرده است. همچنین امسال در تبلیغات وسیعی که حکومت برای مراسم به راه انداخته، موضوع انتقام یا خونخواهی رهبر کشته شده جمهوری اسلامی نیز مطرح شده است. شهلا شفیق، جامعه شناس در پاریس، به رادیو فردا میگوید که با توجه به تحولات یک سال اخیر در ایران، مراسم 40 امسال برای جمهوری اسلامی اهمیت ویژه‌ای دارد.
اصل ایدئولوژی جمهوری اسلامی ابزارسازی از مذهبه. خب همین اصل در برنامه‌های مثل 40 کاملا دیده میشه. روز به روزم در حقیقت تو این نمایش، تو اجرای این نمایش مهارت‌های ویژه‌ای کسب کردن و طبیعیه که با توجه به تحولاتی که در منطقه در حال وقوع هست و ضعیف شدن نیروهای نیابتی از حزب الله تحت شبی، خب طبیعتاً امسال اصلا خیلی نقش مهمتری هم این راهپیمایی داره، بعد انرژی بیشتری رو اونا روش میذارن، چون در واقع یک جور اعلام حضور هم هست و اعلام اینکه ما هستیم و همچنان با همون قدرت پیشین ادامه میدیم.
مراسم اربعین امسال در حالی با تبلیغات گسترده و هزینه‌های بسیار در حال برگزاری است که عراق اکنون به یکی از بسترهای درگیری میان ایران و آمریکا تبدیل شده است. چند روز پیش آمریکا و عربستان سعودی به پایگاه‌های هشت الشعبی، گروه نظامی شیعی تحت حمایت جمهوری اسلامی در عراق حمله کردند و همزمان مقتدا صدر، روحانی پرنفوذ شیعه در عراق، در بیانیه‌ای از سپاه پاسداران و همزمان از شبه نظامیان مسلح خواست که عراق را میدان درگیری نسازند. در چنین شرایطی شیعیان عراقی چه موضعی نسبت به تلاش جمهوری اسلامی برای قدرت نمایی در قالب برگزاری مراسم اربعین دارند؟ رضا علیجانی:
الان بخش مهمی از شیعیان عراق مخالف مداخلات جمهوری اسلامی در عراق هستند. مقتدا صدر همین چند روز پیش دوباره بیانیه‌ای داد و از جمهوری اسلامی خواست که مداخله نکنه، جنگ خودش با آمریکا رو به کشور عراق نکشه. همین حالا هم بخش زیادی از شیعیان عراق مخالف مداخلات جمهوری اسلامی در کشور خودشون هستن، مخالف این هستن که جمهوری اسلامی در اونجا نیروهای شبه نظامی داشته باشه. بنابراین می‌بینیم جمهوری اسلامی هم سعی می‌کنه حتی در داخل عراق هم با دامن زدن به تعصبات و تعلقات مذهبی مانع این واکنش های سیاسی علیه جمهوری اسلامی باشه. این سوء استفاده رو ما از اتحادات مذهبی خوب در تاریخ جمهوری اسلامی زیاد داریم. همین سالها پیش، سالیان اخیر بود که اینا در سوریه مداخله میکردن، سعی میکردن تعصبات دینی استفاده بکنن، بگن ما برای مدافعان حرم هستیم، ما برای حفاظت از حرم بزرگان شیعه به اونجا میریم، از حرم حضرت زینب به اونجا میریم، در حالی که اینها جایی که میرفتن مراکز شیعی نبود، یا میگفتن ما میریم با داعش بجنگیم در اونجا که در اینجا نجنگیم. بعدن روشو که هستن خودشون اعتراف کردن، سرداران سپاه که نه، اصلا زمانی که ما اونجا رفتیم داعشی وجود نداشت و کلا خامنه‌ای دستور داده بود برای حفظ بشار اسد و حکومت او نیرو اعزام بشه، ولی این نیرو رو تحت لوای مذهبی، تزویر مذهبی اونجا میفرستادن.
برای برگزاری مراسم اربعین شبکه گسترده‌ای از نهادهای دولتی، نظامی، مذهبی و شهری و حتی پزشکی و بهداشتی مشارکت دارند. رسانه‌های ایران به طور مرتب آمارهای مختلفی از بودجه‌ها، امکانات، تسهیلات و تجهیزات اختصاص داده شده به این مراسم خبر می‌دهند. به عنوان نمونه، رئیس سازمان اورژانس کشور اختصاص امکانات این سازمان به مراسم اربعین امسال را چنین توضیح داد:
در این ایام با استقرار و بکارگیری بیش از 800 دستگاه آمبولانس، 42 دستگاه اتوبوس آمبولانس، 12 بازگرد و 30 دستگاه موتورلانس و 118 بیمارستانی که تماما آماده باش کامل هستند، تمامی مرخصی ها در این ایام لغو شده و علارغم اینکه بالاخره جنگ 12 روزه، جنگ 40 روزه و جنگ سوم رو حتی پشت سر گذاشتیم، اما همکاران ما به جد حضور دارن.
همچنین مقامات از کمبود اتوبوس در مرزها به دلیل ازدحام جمعیت خبر دادند. بر اساس اعلام رسمی بیش از 4 میلیون نفر برای مراسم اربعین امسال از مرز ایران و عراق عبور کردند. خانم شفیق این میزان از حضور مردم را با توجه به تبلیغات و امکانات موجود و همچنین انگیزه های مختلف شرکت کنندگان غیر منتظره نمیداند.
این آمار میتونه در همین حدود باشه و خیلی تعجب آور نیست، اما اون چه که روشنه این هستش که به طور خیلی وسیع جامعه مدنی ایران، یعنی اون چیزی که حکومت خارج از حکومت رصد میکنه و انتقادات وسیع میکنه که با توجه به ورشکستگی رژیم در عرصه سیاسی، در عرصه اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، این جنبه قضیه بسیار برآمد بیشتری امسال پیدا میکنه، یعنی انتقادات وسیع مدنی و اینکه این تباهی اینجور پروژه‌های تبلیغاتی که فقط و فقط به نفع رژیمه بیشتر آشکار میشه. این یک نکته تازه است که خب تو این سالهای اخیر بیشتر بوده و امسال هم با توجه به شرایطی که مردم درش به سر میبرن حتما حتما بیشتر خواهد بود.
یکی از اصلی ترین پرسش ها درباره اربعین میزان واقعی هزینه هایی است که حکومت ایران برای برگزاری آن پرداخت می کند. مشکل اصلی اینجاست که علاوه بر هزینه های اعلام شده، بودجه ها و امکانات پراکنده ای نیز وجود دارد که به دست آوردن رقم نهایی را غیر ممکن می کند. آقای علیجانی: ایرانی نیز صرف هزینه‌های هنگفت برای برگزاری مراسم را موجب ایجاد نارضایتی می‌داند.
در واقع راهپیمایی اربعین و مناسک اربعین واقعی الان اعتراضاتی است که مادران دادخواه دارند. این هست که اون فلسفه راهپیمایی اربعین رو تحقق میده، نه این نمایشی که جمهوری اسلامی به راه انداخته و هزینه‌هاش رو از جیب ملت ایران میده، جامعه‌ای که کشوری که خودش دارو نداره مثلا بخواد دارو تامین بکنه، شهرداری که خودش مشکلات شهر خودش رو داره بودجه بفرسته، پرسنل بفرسته، و این خب هرچند ممکنه یه اقلیتی باهاش همدلی داشته باشن، یه اکثریتی رو هم دلازرده میکنه و به شکاف دولت و ملت اضافه میکنه.
در مجموع چالش اصلی در مورد مراسم پرخرج اربعین مربوط به حق شهروندان برای شرکت در یک مراسم مذهبی نیست، بلکه به صرف بدون نظارت بودجه ها و بهره برداری حکومت از این مراسم مربوط می شود. منتقدان می گویند حکومت در شرایط کنونی هر نوع حضور در این مراسم را معادل حمایت از خود می داند و قدم گذاشتن در مسیر پیاده روی اربعین را به نوعی تایید سیاست های حکومت ارزیابی می کند.
از مصطفی خلجی می شنیدیم. عزیزان، شما در بخش های مختلف خبری تحلیلی رادیو فردا با دیدگاه کارشناسان، صاحب نظران در عرصه‌های گوناگون آشنا میشین. تنها به همین گزارشی که همکنون به پایان رسید اگر توجه کنید، دیدگاه بسیاری رو در اون شنیدید، اما از همه مهمتر اینه که شما شنونده خوب ما در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟ واقعا چه نظری دارید؟ خاموش نمونید و از طریق پیام رسان واتساپ اونها رو به گوش میلیون ها شنونده ما در گوشه و کنار ایران و جهان برسونید. شماره ما در پیام رسان واتساپ 2420-725-970-30. تا نوبتی دیگر، خدا نگهدار تک تک شما.